أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی را که از این جلسه شروع می کنیم انشاءالله در باره منهج شناسی و مکتبهای فقهی معاصر هست. در منهج شناسی و فقه مکتب شناسی معاصر، فقهای معاصر به بررسی منهج مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، مرحوم آیت الله العظما آقای امام خمینی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی خواهیم پرداخت. اینها مکتب‌های فقهی معاصر هستند که ما در عداد مکتب‌های فقهی ازش بحث کردیم و درباره برخی از این شخصیت‌ها، مخصوصاً مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، منهج فقهی مستقلی را نوشتیم که در خاتمه کتاب واکاوی معجم الرجال چاپ شده و کتاب دیگری در باب منهج شناسی و مکتب فقهی مرحوم امام خمینی نوشتیم که انشاءالله اونم در مجموعه مکتب‌های فقهی که 10-15 عنوان کتاب هست انشاءالله به ثمر خواهد رسید و چاپ خواهد شد. اون چه که مورد بحث ماست دوستان عزیز، درباره مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی هم من آمدم یک کتابی نوشتم با عنوان حل یک مسئله فقهی بر اساس مکتب آیت الله العظما آقای بروجردی، و در اون مسئله فقهی منهج و مکتب مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی را مفصل توضیح دادیم و مطالبی را که در خاتمه و پایان کتاب سبک شناسی دانش رجال الحدیث هم نوشتیم، مجموعه ایست که حدود 70 صفحه بحث را در بر داره. پس دوستان عزیز، ما در باب هر یک از این شخصیت‌های سگانه معاصر که می‌خوام بحث کنیم یک مجلد کتاب نوشتیم که بالغ بر حدود 1000 صفحه میشه مجموعه این سه تا مجلد کتاب، یعنی مکتب مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی، مکتب مرحوم آیت الله خویی و مکتب مرحوم امام خمینی. اکنون بحثمون را درباره مکتب و منهج فقهی مرحوم آیت الله العظما آقای خویی شروع میکنیم و انشاءالله با حوصله و صبر مباحثی را که درباره مکتب این شخصیت و روش این شخصیت از نظر فقهی، از نظر اصولی هست، دنبال میکنیم. دوستان باید توجه داشته باشند که ما اون چرا که در این درس ها بیان میکنیم برداشته هایی است که با مطالعات فراوان و پیگیری های فراوان در آثار علمی بزرگان به دست آمده. بحث منهج شناسی و مکتب شناسی یک بحثی نیست که یک ساعت آدم مطالعه کنه مثل شرح کفایه و بعد کفایت الاصول رو تدریس کنه. سبکش به سبک یک درس کتاب مثلا فرض کنیم که رسائل و مکاسب نیست که آدم شب بتونه مثلا از یکی دو کتاب مطالبی رو جمع آوری کنه و صبح برای دوستانش تدریس کنه. باید سالیان دراز با آثار این بزرگان دمخور باشه انسان تا بعد بتونه یک مکتب فقهی اونها را استخراج کنه و اون رو تحلیل کنه و بیان کنه. پس دوستان ملاحظه بفرمایند که اینجا وقتی که ما ادعا میکنیم که مرحوم آیت الله خویی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیهم اینها دارای مکتب هستند، معناش اینه که من آثار اینها را تا جایی که تونستم خط به خط، اگر ادعا کنم خط به خط مبالغه نیست، آثار این بزرگان را ما خط به خط مطالعه کردیم، بررسی کردیم و قواعدی را و نکاتی را در باب مکتب شناسی استخراج کردیم. پس دوستان ملاحظه بفرمایند من امروز وارد بحث مکتب مرحوم آیت الله العظما آقای خویی میشیم و مکتب مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رو توضیح میدیم. مرحوم آیت الله العظما آقای خویی زندگی نامه خود نوشتی دارن، یعنی به قلم مبارک خودشون هست که در کتاب معجم و رجال الحدیث در ذیل ابوالقاسم که جلد 21 این کتاب میشه، در بحث الکنا، در بخش الکنا که وارد میشن کنیه ها را که توضیح میدن، اونجا در صفحه حدود 22-23 هست، همون اوائل کتاب، به زندگی نامه خودشون میپردازن و ترجمه از زندگی نامه خودشون بیان میکنن. کتاب معجم الرجال تقریبا در سال 1390 هجری قمری تموم شده و معلوم میشه این خودنوشته را مرحوم آیت الله خویی در سالهای آخر عمرشون، یعنی در حقیقت 10 سال اونجا و 13 سالم بعد، 23 سال قبل از فوتشون نوشتن، در دوره‌ای که بسیاری از آثار ایشون به چاپ رسیده و بسیاری از تقریرات از درس ایشون چاپ شده. اونجا مرحوم آیت الله از آقای خویی سال تولدشون را و سال ورودشون را به حوزه علمیه نجف بیان میکنن. من الان اون در این جلسه متن عبارت کتاب در دستم نیست، انشالله او رو در یک فرصت دیگری به مناسبت عرض خواهیم کرد. از اینجا شروع میکنیم که مرحوم آیت الله از آقای خویی اونطوری که شاگردانشون گزارش دادن در حوزه نجف خب وارد دروس و درس‌های مهم نجف شدن که خودشون از چند نفر بزرگان با عظمت یاد میکنن. از مدرسه مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه، از مدرسه مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه و از مدرسه مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی بهرمند شدن، ضمن اینکه از اساتید بزرگ دیگری مثل مرحوم شیخ و شریعه اصفهانی در علم رجال و سایر بزرگان در مباحث دیگر مثل تفسیر و مثل عرفان و مثل فلسفه و کلام بهرمند شدن. ببینید مهمترین اساتید مرحوم آیت الله خویی بعد از اون که وارد دوره درس خارج شدن، حوزه درسی اعلام ثلاثه بوده. اعلام ثلاثه نجف که در حقیقت سه تا مدرسه مهم بعد از مرحوم آخوند بودند، اینها شخصیت هایی بودند که اس و اساس حوزه علمیه نجف را تشکیل میدادند. در این دوره‌ای که شاگردان مرحوم آخوند خراسانی ظهور کردند، یعنی شخصیت هایی مثل مرحوم میرزا محمد حسین نائینی که جزء شاگردان طبقات اوائل آخوند خراسانی بودند، و مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله العظما آقای محمد حسین اصفهانی، اگر ما خواسته باشیم و در حقیقت من حد شناسی این بزرگان را داشته باشیم، خود یک فراغت بسیار گسترده میخواد که انشاءالله در سلسله مباحث منهج شناسی و مکتب شناسی حتما به نقطه نظرات برجسته این اعلام ثلاثه خواهیم پرداخت. اما ببینید بعد از دوره فوت مرحوم آخوند خراسانی در 1339 که اعلام ثلاثه ظهور کردند، سه تا مدرسه در نجف خیلی معروف و مشهور شد. با او که علاوه بر این سه بزرگوار شخصیت های دیگری هم بودند، من یاد کردم از مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که از شخصیت های بزرگ و فقهای نامور بود. اینها کسانی بودند که از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودند. یادآور شده ایم و بارها تذکر داده ایم در دروس دیگر که مرحوم آخوند خراسانی در درسش بیش از 1000 مجتهد مسلم شرکت میکرد که خیلی از این بزرگان به مرحله مرجعیت رسیدن، به مرحله مدرسی تراز اول رسیدن و اینا همه از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بودند. حالا شخصیت های ممتازی مثل مرحوم آیت الله محمد جواد بلاغی، مثل مرحوم بزرگ تهرانی، مثل مرحوم آیت الله سید محسن امین جبل عاملی، اینا شخصیت هایی بودند که باز در زمینه تفسیر و در زمینه کتاب شناسی در زمینه اعلام شناسی وارد شدن و تألیفات بسیار ارزشمندی را به جا گذاشتن. مرحوم آیت الله العظما ها شیخ محمد حسین کاشف الغطا رحمت الله علیه، اینا فقهای ناموری بودن که ذوالایدی بودن، ایادی متفاوتی را در علوم اسلامی داشتند و تسلط کامل بر مباحث گوناگون داشتند. اما سه مدرسه در مباحث اصولی و فقهی ظهور کردند که یکی مدرسه مرحوم نائینی بود، یکی مدرسه مرحوم آغازی‌های عراقی بود و دیگری مدرسه مرحوم اصفهانی و کمپانی بود. شاگردان آخوند که بیش از 1000 نفر بودند در دوره بعد از این اعلام ثلاثه، مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی ظهور کرد که جزء کوچکترین و رده های آخر شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودند. مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی در فقه، مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ حسین مرحوم آیت الله العظما، بزرگان دیگری که دیگه الان من فهرست اونها یادم نیست و ضرورتی هم نداره. البته اینجا من کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی را دارم، چاپ جامعه مدرسین، چاپ جامعه مدرسین. الان یک فهرستی را از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی را ارائه داده که البته دوستان عزیز اونها شاید در انواع دیگری از علوم شخصیت بزرگی شدن، اما در مورد فقه و فقاهت و مخصوصا اصول این سه تا اعلام خیلی درخشیدن. ببینید الان من کفایت الاصول چاپ جامعه مدرسین رو باز کردم، صفحه 9، اینجا از فقهای بزرگی نام برده مثل مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آشیخ ضیاءالدین عراقی، آشیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری یزدی متوفای 1355، مرحوم آجا حسین طباطبایی بروجردی 1380، مرحوم آجا حسین قمی 1365. ببینید مرحوم آشیخ عبدالله گلپایگانی، مرحوم آشیخ علی قوچانی، مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی، مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی که شاگرد مرحوم آخوند و حاشیه‌ای بر کفایت الاصول داره، مرحوم شیخ ابوالقاسم قمی که در قم مدفون هستند، شیخ محمد علی شاه آبادی، مرحوم شیخ محمد رضای تنکابونی فلسفی پدر مرحوم آیت الله میرزا علی فلسفی، و مرحوم میرزا یوسف اردبیلی، سید یونس اردبیلی و علامه مازندرانی سمنانی و بزرگان دیگری که اینجا اسامیشون رو نام بردن و من نگاه کنم شخصیت‌های بزرگشون رو براتون یاد کنم. مرحوم سید حسین بادکوبه‌ای، مرحوم آقا بزرگ حکیم شهیدی خراسانی که استاد فلسفه و حکمت در خراسان بودن، مرحوم سید کاظم عصار که در تهران ساکن بودن و وارد دانشگاه تهران شدن و آثار ایشون را مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی در یک جلد به چاپ رسوندن، مرحوم سید جمال الدین گلپایگانی که جز مراجع تقلید بودن، مرحوم سید محمد فیروز آبادی، محمد بلکه صاحب کتاب فضائل الخمسه و عنایت الاصول که حاشیه‌ای بر کفایت الاصول استاد بزرگوارشون هست. ببینید دوستان عزیز اینا مرحوم آیت الله آقای سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، سید محسن امین جبل عاملی، آقا بزرگ تهرانی، محمد جواد بلاغی، محمد حسین کاشف الغطا، اینا مرحوم علامه سید هبات الدین شهرستانی، شخصیت های بزرگی که من الان اینجا مجالی ندارم که این شخصیت ها را برای شما توضیح بدم، مرحوم آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله سید محمود شاهرودی، مرحوم آیت الله سید احمد خانساری متوفای 1305 که صاحب جامع المدارکه که اینجا الان مقابل من در طبقه هست و اینها بزرگان علمایی بودند که از درس مرحوم آخوند خراسانی فارغ التحصیل شدن. اما دوستان عزیز، اینا به رتبه اون بزرگانی که من ازشون یاد کردم مثل مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه، مثل مرحوم آقاضی‌های عراقی و مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی به رتبه این بزرگان نمیرسن. حالا مرحوم آقای نائینی رو اینجا در جمله شاگردان آخوند ذکر نکرده. حالا من نمیدونم این نویسنده در مقدمه این کتاب فراموش کرده یا اینکه مرحوم نائینی چون دیگه از شاگردان متقدم آخوند و بلکه قبل از آخوند بار علمی خودش رو بسته بود در حقیقت. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین اگرچه از درس مرحوم آخوند شخصیت های بزرگی فارغ التحصیل شدن، ولی اعلام ثلاثه که اینها مهمترین اساتید مرحوم آخوند، مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی بودند. و مرحوم آقای خویی میفرمایند در همون خودنوشته خودشون: من وقتی که دروس سطح را در حوزه نجف تموم کردم به درس این اعلام ثلاثه رفتم. اعلام ثلاثه مرحوم آیت الله العظما میرزا محمد حسین نائینی، بیشتر استفاده های مرحوم آیت الله خویی از این بزرگوار بوده. خب حوزه درسی این سه بزرگوار هم در علم اصول و در علم فقه خیلی شهرت داشته، مخصوصا دوستان عزیز در این دوره شاگردان مرحوم آخوند بیشتر علم اصول خودش رو نشون داد و علمای برجسته حوزه نجف مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم شیخ محمد حسین، مثل مرحوم آقای آغازی ها به علم اصول بیشتر پرداختن. ما از فاصله 1330-1320 که مرحوم حاج آرزای همدانی رحمت الله علیه متوفای 1320 که کتاب مصباح الفقیر را نوشت تا حدود 1380 و 1390 که نگاه میکنیم کتاب فقهی استدلالی مفصلی نوشته نشده در حوزه نجف. نوعاً کتاب هایی که نوشته شده در حد یکی دو جلد هست، مثلا تقریرات صلات مرحوم آقای نائینی را آیت الله آقای شیخ محمد تقی آملی شارح عروة الوثقی در 14 مجلد با عنوان مصباح الهدى. این بزرگوار که از شاگردان برجسته مرحوم آخوند بودند و باید یاد می شدند در اون مقدمه، عرض کردیم اینها نوعاً در اصول آقایون اعلام ثلاثه ورود کرده بودند و در فقه ما می‌بینیم شیخ محمد تقی آملی سه جلد آثار نائینی را در باب صلات نوشته. ببینید این خیلی محدود بوده دیگه، یعنی بحث‌ها در همین حد یکی دو جلدی پایان میپذیرفته تا اینکه باز مرحوم آیت الله اعظم آقای حکیم رحمت الله علیه ظهور کرد و کتاب مستمسک العروة الوثقی را که در شرح عروة الوثقی و یکی از شرح‌های بسیار متقن عروة الوثقی هم هست در 14 مجلد نوشتن. پس ببینید دوستان عزیز، من این رو میخوام بگم که وقتی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه وارد حوزه نجف شد، مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در این میدان علمی که دوره نجف میگذرون وارد میشدن و لذا به درس اعلام ثلاثه رفتن، مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه. باز خود این سه بزرگوارم، من این فضای نجف را توضیح بدم که کدوم درس از درس‌های دیگری بیشتر به اون حق داشت. ببینید مرحوم شیخ آیت الله آقای میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه به خاطر اینکه این بزرگوار یک در جریان مشروطه وارد شده بود و یک رساله‌ای و کتابی جزئی را نوشتن با عنوان تنبیه الامه و این انتشار تنبیه الامه یک نقصانی برای مرحوم نائینی بود. از طرفی عده‌ای از فضلای نجف که با سیاست و مباحث سیاسی بسیار مخالف بودند، مرحوم نائینی را مورد هجمه قرار دادند و او را هدف قرار دادند که چرا نائینی وارد مباحث مشروطه شده. اونها کسانی بودند که خودشون را از ساحت قدس مباحث، از ساحت مباحث سیاسی دور می داشتن و ساحت قدسشون را آلوده به این مباحث نمی کردن. خیلی متنفر بودند از اینکه مرحوم آخوندم وارد شده، مرحوم بزرگان دیگه وارد مباحث سیاسی شدند، مرحوم شیخ فضل الله نوری به شهادت رسیده. اینا همه آثار سوی در نظر اونها بود که می گفتن پس بنابراین نباید اعلام بزرگ نجف وارد مسائل سیاسی مشروطه بشن. و از طرف دیگری هم باز مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامه یکی دو جا از مباحث خلافت یاد کرد. چون از مباحث خلافت در تأیید مباحث خودش مطلبی نوشته، این نکته هم برای بعضی تندروهایی که از این جهت دم می زدن و مدعی خلاصه نکات مهمی به نظر خودشون بودن و گفتن مرحوم نائینی مباحث ولایت را کنار زده، از این جهت هم مرحوم نائینی کنار زده شد و حوزه درسی مرحوم نائینی بسیار خفیف شد و شاگردان کمی در حوزه درسی مرحوم نائینی شرکت می کردن. پس یک دوره ای بود که حوزه درسی مرحوم نائینی واقعا به افول گراییده بود، ولی مرحوم آیت الله خویی میگه من در حوزه درسی هر یک از این اعلام که شرکت کردم بیش از دو دوره علم و اصول را در محضر اونها تتلمذ و شاگردی کردم. مرحوم حاج آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اگرچه وارد مباحث سیاسی مشروطه در ایران و نشده بود، ولیکن یک نکته ضعف دیگر برای مرحوم نائینی گیر آوردن و مرحوم نائینی رو ببخشید برای مرحوم اصفهانی گیر آوردن و مرحوم اصفهانی را مورد هجمه قرار دادن، و اون این بود که مرحوم آقای اصفهانی هم فیلسوف بود و هم عارف، هم نکاتی از فلاسفه در وجود او بود و خودش بزرگترین فیلسوف عصر خودش بود و آثار فلسفی او خودش را نشون میداد. لذا حوزه درسی مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی بسیار محدود بود، طلابی شرکت نمی کردن که مبادا متهم بشن، مبادا متهم بشن به طرفداری از فلسفه. هر کسی که فیلسوف می بود واقعا در حوزه نجف مطرود می شد و به حاشیه رانده می شد و بسیار اون شخصیت هایی که بر سطح عالی حوزه حکومت می کردن با فلسفه مخالف بودن و عده‌ای از افرادی هم که در سطوح پایین تر بودن فلسفه را دستخوش ناملایماتی قرار می دادن و باش مخالفت می کردن. ولذا درس مرحوم آیت الله العظما یا شیخ محمد حسین اصفهانی هم درست در حاشیه بود. دوستان عزیز، ایشون شاگردان انگشت شماری داشتن، شاید 10-12 تا شاگرد بیشتر نداشتن، اما کسانی مثل آیت الله العظما آقای خویی، مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی، مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمد روحانی که شاگردای دوره های اواخر ایشون بودن و غیر این بزرگان که اینا در محضر مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی تحصیل کردند. از همه برجسته تر شاگردی که خیلی منغمر در آراء مرحوم آقای اصفهانی بود مرحوم سید عبدالحسین رشدی بود که بعضی از اساتید فن می‌فرمودند این انقیل‌هایی که در نهایت درایه مرحوم نائینی مرحوم آقای اصفهانی وجود داره، این انقیل‌ها را همون مرحوم آقای سید عبدالحسین رشدی رحمت الله علیه اینها را اشکال می‌کرد. و مرحوم من از یکی از اساتید شنیدم که آیت الله العظما آقای اصفهانی رفتن و به آقای رشدی گفتن من حاضرم برای تو یک نفر تدریس کنم اگر تو بیایی درس من. یعنی اونقدر شاگرد مهمی بوده که مرحوم آقای اصفهانی او رو طالب بوده. و یک وقتی یک کسی رفت به درس مرحوم آقای اصفهانی، بعد آقای اصفهانی از او سوال کرد که بعد از این که مجتهد شدی میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا میخوام برگردم مثلا به شهر خودم کرمانشاه، حالا مثال میزنیم. گفت مرحوم آقای اصفهانی فرمود اگر صلاح هست تو به درس من نیا، چون اگر میخوای بری به کرمانشاه فردا اونجا یک خناسینی هستن در شهر شایع خواهند کرد که این شاگرد مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است و تو را وجهه تو را در شهر نابود میکنن، لذا تو صلاح نیست که به درس من بیای و به درس ما نیا. بر همین اساس بود که مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی هم رحمت الله علیه درسیشون در حاشیه بود و در مثل سایر دروس مثل درس مرحوم آغازی های عراقی نبود. اما درسی که این دو ویژگی را نداشت، یعنی هم از طرفی وارد مسائل سیاسی نشدن و هم از طرفی وارد مسائل فلسفی نشدن، مرحوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه بود. مرحوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه ایشون وارد مسائل فلسفی نشد، وارد مسائل سیاسی هم نشد. به همین جهت درس مرحوم آغازی های عراقی از همه درس ها شلوغ‌تر بود. من اضافه می کنم که تقریبا بیان مرحوم آغازی های عراقی را هم وقتی بررسی می کنیم یک بیان بسیار لطیف و نرم و آرامی است و سلاست بیان مرحوم آغازی های عراقی بر اساس اونچه که مرحوم آیت الله محمد تقی بروجردی در تقریراتیشون نوشته. ببینید ما وقتی که تقریرات مرحوم آقای نائینی مثل فواید الاصول مرحوم کاظمینی و مثل اجود التقریرات مرحوم آیت الله خویی را با کتاب مثلا نهایت الافکاری که تقریرات آیت الله از آقای آغازی ها عراقی هست مقایسه می کنیم، بسیار عبارتهای نهایت الافکار سلیستر است، روانتر است، نثر شیواتری داره. به همین جهت من فکر می کنم تدریسیشون هم روانتر بوده و به شاگردان بیشتری به درس آغازی های عراقی روی آوردن به سه جهت: یکی این که اولا ایشون از سیاست دور بود، دوم این که از فلسفه دور بود، و سومین نکته هم این که سلاست بیان داشت. مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در درس این سه بزرگوار شرکت کردند و بار علمی خودشون را در فقه و اصول بستن. عرض کردم مرحوم آیت الله خویی میگه من بیش از دو دوره در درس هر کدوم از این اعلام ثلاثه شرکت کردم و خیلی فوق العاده بوده که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی نسبت به آیت الله خویی و همین طور آیت الله میلانی که دو تا شاگرد برجسته ایشون بودن میفرمودن این دو تا شاگرد خیلی ادق، خیلی ازکا، یعنی با فراست و دقیق‌تر از سایر شاگردان هستند. وقت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دوستان عزیز اساتید بزرگ دیگری هم در کنارشون در کنار این شخصیت ها استفاده فرمودن که در مباحث رجالی از مرحوم آیت الله آقای شیخ الشریعه اصفهانی بهره‌مند شدن. در علم رجال دوستان عزیز اونی که برای آقای خویی فتح باب کرد و بعدها علاقه‌ایشون را به علم رجال زیاد کرد و تنها استاد نجفی که در تخصصاً وارد مباحث اصولیش رجالی شد مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی بود که آیت الله خویی را به سمت سو سوق داد و لذا آیت الله خویی در دوره‌های میانی عمر خودشون تصمیم گرفتن که کتاب رجالی بنویسن با عنوان معجم رجال الحدیث که در 23 مجلد منتشر شده. من فعلا فقط اون جهت اساتید مرحوم آیت الله خویی را الان یادآور میشم و در باب معجم رجال الحدیث بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. از حوزه درسی استادش مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رحمت الله علیه مرحوم آیت الله خویی تقریرات این بزرگوار را هم نوشتن که در 4 مجلد با عنوان اجود التقریرات به چاپ رسیده. از مرحوم نائینی 2 تقریرات چاپ شده، یکی فواید الاصول مرحوم کاظمینی و یکی اجود التقریرات مرحوم آیت الله خویی. فواید الاصول مال تقریرات دوره‌های اول درس‌های نائینی هست و اجود التقریرات مال دوره‌های آخر، اگرچه بعضی اساتید ما اصرار دارن که بگن اجود التقریرات بهتر از فواید الاصول، ولی این که فواید الاصول بیشتر در میان فضلای حوزه چرخ میخوره و مورد استفاده قرار میگیره. این دلیل بر این است که فواید رسول مرحوم نائینی چون در درسهای دوره های اولیشون بوده، حوصله مرحوم نائینی بیشتر بوده، دقت مرحوم نائینی در اونجا بهتر بوده و لذا این فواید رسول شاید برتری داشته باشه. تا اینجا مطلب را تمام میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.